میز میکنه، چون یه نقطه با هم در تماس قرار میگیره. اما در دندانهای شیری تماس ما تماس سطحی هست، یعنی شما در نظر بگیرید که مثلا دو تا مکعب به هم چسبیدند.
درست.
سطوح تماس بیشتر هست. چون سطوح تماس بیشتر هست، گیر غذایی، عدم پاک شدن به وسیله مسواک خیلی بیشتر هستش. توی فرد بزرگسال حتی پاک شدن با زبان هم کافیه گاهی اوقات برای اینکه اون ناحیه تمیز بشه. اما و کمتر ضرورت نخ دندون به اون شدت است. اما در بچه‌ها از زمانی که تماس دندانی ایجاد میشه، ما تاکید میکنیم که حتما سعی کنید نخ دندون برای بچه والدین بزنن. بعدش هم حدود 9-10 سالگی بچه خودش تونست بزنه، این کار انجام بده. متاسفانه به صورت آماری من میخوام خدمتتون عرض کنم، خیلی از بچه‌هایی که به ما مراجعه میکنن و پوستگی دندانی دارن، پوستگی بین دندانی دارن، دندانهای شیری، یعنی تقریبا بالای 70-80 درصد دندانهای شیری که ما میخوایم درمان کنیم، تو دندانهای خلفی شیری میخوایم درمان انجام بدیم، پوستگی بین دندان هست، نه پوستگی روی سطح دندان. در حالی که تو دندانهای بزرگسالا سطوح جونده دندان گاهی اوقات پوستگی ها رو داریم، ولی توی دندانهای شیری چون بین دندان هست، برای نخ دندون بهتره که حتما استفاده بشه.
راجب جرم گیری سوال کنم، آیا لازمه بچه‌ها، اول راجب این که بگیم بچه‌ها ویزیت های دندون پزشکی کودکان باید چند وقت یک بار باشه، بعد راجب جرم گیری هم به ما بگیم؟
از کنم خدمتون به صورت معمول ما میگیم 6 ماه یک بار. البته من خودم همیشه توصیم اینه که بین 4-6 ماه باشه، چون ما توی استاندارد فلوراید تراپی هم اینو داریم، میگیم که فلوراید تراپی باید 3 بار در سال انجام بشه که در واقع میشه هر 4 ماه یک بار که تو اون مواقع چکاپ هم بشه. ولی حداقل ما توصیه‌مون این هستش که دیگه 6 ماه یک بار چکاپ انجام بشه. علت این که ما میگیم در دندانپزشکی کودکان چکاپ ها و اون ویزیت های دوره هر 6 ماه باشه، این که تغییرات تو بچه ها خیلی زیاد هست.
بله.
هم رویش دندون این میفته، اون در میاد، پوستگی جا میفته، بعد پوستگی هم خیلی دندان شیری سریعتر گسترش پیدا میکنه به نسبت دندون های دائمی، خیلی سریعتر گسترش پیدا میکنه. بهداشت دهان در بچه ها یه مقداری ضعیفتر هست. تغذیه نامناسب بچه ها و مصرف مواد شیرینی و پوستگیزا خیلی بیشتر هست. پس به خاطر همه این مجموعه ها بهتره که ویزیت های دندان پزشکی ما به 6 ماه یک بار انجام بشه و به این زمان برگرد به جایی سال یک بار.
درست.
تو این زمان ها چک میشه، اگر لازم بود در واقع توصیه های درمانی یا پیشگیری برای کودک انجام میشه.
جرم گیری؟ جرم چیه جنسش دکتر؟
جرم آید دکتر ببینید مجموعه رسوباتی هستش که توی دندون
مال اسیدیته یا پیخاش دهان
تأثیر میذاره.
تأثیر
دهانهایی که بزاقشون خیلی غلیظ هست جرم بیشتری دارن. دهانهایی که بزاقشون خیلی کم هست، مثل افرادی که مثلا به خاطر مصرف داروهای آنتی هیستامینی و موارد دیگه بزاق کم ترش میشه، اینا جرم بیشتری دارن. جرم در واقع بزاق نرمال خیلی خوب است واسه اینکه دهان تمیز بشه. جرم یه مقدار خیلی زیادیش از طریق همون بزاق، در واقع مواد معدنی که تو بزاق وجود داره میاد رسوب میکنه رو دندان ها. به خاطر همینم بیشتر میزان تجمع جرم پشت دندون های پایین و پشت دندون های پشت دندون های جلوی پایین و پشت دندون های بالای عقب هستش، محلی که اون غدد بزاقی دارن تخلیه میشن توی دهان. اونجا یه مقدار جرم بیشتر میگه که البته اگه شما مسواک رو درست بزنید جرم جمع نمیشه. در کودکان ما به ندرت جرم گیری انجام میدیم، یعنی به ندرت نیاز به جرم گیری پیدا میکنیم، چون این تجمع جرم خیلی کم پیش میاد. یعنی شاید من بگم از هر 100 تا بچه‌ای که به ما مراجعه میکنن یک نفرش هم به ندرت پیش میاد که این جرم، ولی خب پیش هم میاد که ما
درست.
توی همون سن 8-9 سالگی مجبور میشیم جرم گیری کنیم. اما یه جرم گیری خیلی سطحی تو بچه‌ها هست که ما بهش میگیم بروساژ، در واقع پاک کردن دندون ها هستش با لوازمی مثل مسواک، مثل مسواک برقی. به یه بروس های چرخنده ای هستش که روی سطوح درمان و دندون رو تمیز میکنه و این املاح اولیه که هنوز تبدیل به جرم نشدن رو تمیز میکنه. اون تا بچه ها انجام میشه و بهتر قبل از فلوراتراپی انجام میشه. ولی جرمگیری کامل تو بچه ها معمولا نداریم، ولی تو بزرگسالا به تا پیش میاد و اگر جرمگیری درست انجام بشه هیچ عوارضی برای دندان نداره. این نگرانی که بعضی فکر میکنن اگه جرمگیری انجام بشه دندون رو میتراشن، نه، جرمگیری با دستگاه های انجام میشه که سایش ایجاد نمیکنه، بلکه جرم رو از روی دندون در واقع جدا میکنه با اون ارتعاشی که چون فرکانس لرزش دندان با فرکانس لرزش جرم متفاوت است، اینا از روی دندان جدا میشن.
در مورد مسواک هم باز بپرسم، باید بچه ها چند بار در روز مسواک بزنن دکتر؟
بچه‌ها یا کلاً آدما؟ کلاً آدما.
کلاً آدما.
بله. می‌خواستم در واقع تعریف
کلاً پس این جوریه، یعنی بله. قوانینش فرق
هیچ محدودیتی نه. نه، اصلاً ما بین اینکه بچه باشه، بزرگ باشه، همه. من وقتی والدین میان بهشون میگم به کوچولا میگم که ببین شما، من، مامانت، همه باید دو بار در روز مسواک بزنیم. شب قبل از خوابیدن، صبح بعد از بیدار شدن. قبل از صبحانه. تأکید می‌کنم.
بچه جوری بچه‌مون گول بزنیم بیاریم پیش شما، نترسن. ما خودمون از چرخ دندون پزشکی می‌ترسیم. چجوری گول بزنیم بیرون؟
اولا که قرار نیست کسی گول بزنی. شما باید بچه واقعا اینقدر با دندون پزشکی دوست باشه از ابتدا. اگر
شما اهل محاوره هستی، چون محاوری هستی
سلامت باشید. ولی ببینید، اگر از ابتدا بچه ها با محیط دندون پزشکی آشنا، همون ویزای اولیه که من گفتم
با.
اگر اون انجام بشه، بچه‌ش فقط دندون پزشکی نمیترسه. اما اگه بچه با درد، با آبسه، با خونریزی مراجعه کنه، خب بهتر نگران میشه و ترس هم درش ایجاد میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر محاوری، شما اینقدر خوش اخلاق هستید که من فکر کنم همه بچه ها نوزادی هم دوست دارم بیان پیش شما. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر مصطفی محاوری، متخصص دندانپزشک کودکان و فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی، درباره مراقبت از دندانهای شیری. اونایی که گوش ندادن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا مجددا این رو گوش بدن. به اتفاق سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. برنامه‌های رادیو سلامت ادامه خواهد داشت.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست، جاده‌ای هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شی تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده‌ای که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک،
با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشماری اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت، فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
روایت تلاش.
ایرانیان باستان در زمینه داروهای قدیم و گیاهان دارویی صدها ماده شفابخش و غذایی می‌شناختند که هنوز هم بسیاری از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که معتقد بودند برای هر بیماری حداقل یک گیاه شفابخش وجود دارد. شناخت خواص دارویی گیاهان از اهمیت خاصی در طب قدیم برخوردار بوده و پزشکان سرآمدی نظیر ابن سینا، محمد ابن زکریای رازی و دیگران می‌کوشیدند تا با شناخت و تجویز گیاهان دارویی به درمان بیماران بپردازند. اما طب قدیم جوابگوی نیازهای جامعه‌ای که همواره با بیماری‌های همه‌گیر دست و پنجه نرم می‌کرد نبود. از طرفی پیشرفت غرب در زمینه علوم پزشکی و تولید داروهای جدید لزوم اصلاحات پزشکی در کشور را ضروری ساخت. این اتفاق با تأسیس دارالفنون روی داد. با تأسیس دارالفنون فصل تازه‌ای از فراگیری طب و داروسازی نوین در کشور آغاز شد. بیماری‌های جدید و کنترل اون توسط جوامع مختلف پیشرفت علم داروسازی رو به دنبال داشت، به طوری که از حب و جوشانده به چرخه صنعتی تولید دارو رسیدیم و امروزه علم فراتر رفته و داروهای زیستی با استفاده از سلول‌های با تکنولوژی DNA یا نو ترکیب تولید می‌شود. دکتر محمد مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی:
در حوزه بیوتک، خب این فعالیتی که شروع شده کار یک سال و دو سال اخیر نیست، این حدود یک سابقه 25 ساله تو کشور داره. 25 سال پیش این ریل گذاری شده تو کشور که ما تو حوزه بیوتک وارد بشیم و حاصل این 25 سال تلاش و حمایت‌ها و ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی به این صورت درآمده که ما امروز تو قاره آسیا از نظر توانمندی تولید رتبه اول داریم به خاطر تنوع تولیداتی که تو این حوزه وجود داره و از نظر توانمندی تکنولوژی رتبه سوم داریم. از زمانی که حتی ما وارد این تولید این داروها شدیم تا به امروز شما نمیبینی که شکایتی باشه که داروهای بایوتکنولوژی که در واقع محصولات بیوتکنولوژی پزشکی هستش کمبود باشه یا مشکلی باشه. همیشه این داروها وجود داشته، با اینکه های تک است و کار زیادی میبره برای تولید، ولی هیچ موقع ما کمبود اینا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما زیرساخت اینا رو ایجاد کردیم و دانش فنی رو در واقع تو کشور توسعه دادیم، زیرساختاشو و آموزش دادیم نیرو و پرسنل رو، اینی که امروز میتونیم به عنوان یک قدرت تو حوزه بیوتکنولوژی خودمون رو مطرح بکنیم.
غالب داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که توسط سلول های میزبان تولید می شوند. سلول های حیوانی و میکروبی برای تولید یک محصول دارویی زیستی به عنوان سلول میزبان مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر مصطفی قانعی، رئیس ستاد توسعه زیست فناوری:
از لحاظ تولید دارو، با تولید 28 دارو رتبه ما سوم فناوری آسیا رو داریم، ولی از لحاظ تعداد داروی بیوسیمیلار اولیم در آسیا. نکته‌ای که وجود داره این هست که حاضریم در شرایط فعلی با سفرهایی که به کشورها داشتیم میبینیم که حاضرن از بیوتک ایران استفاده کنن برای اینکه هزینه هاشون رو کم کنن. هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که بیوتک و فناوری به کسی داده باشن، ولی ایران تنها کشوریه که حاضر هم انتقال محصول بده و هم فناوری، و این جذابیت ایران رو بالا برده در دنیا و این یه شاهد مثال جدیه که ایران صاحب فناوریه. بنابراین این درخشش ایران تو بیوتکنولوژی مثال زدنیه بین همه فناوری ها و نشانش هم حضور خارجی ها تو ایران برای کسب این فناوری برای کشور خودشون است.
ایران در زمینه تولید داروهای زیستی یا بیوتکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
واقعیت اینه که بسیار از مشکلات کشور با در واقع توسعه بیوتکنولوژی تو کشور حل میشه. دارو واقعا استثنائیه. الان چیز بیش از 2 میلیارد دلار صرف جویی ارزی شرکت های بیوتک هست تو کشور، و تازه 2 میلیارد دلار من فکر کنم اگر ما یه مقدار دست کم بگیریم خزیاد، ولی شدید در حال توسعه است. تو حوزه بیوتکنولوژی فکر میکنم الان دیگه رسیده به بیش از 30 نوع دارو، ولی من میدونم که ده ها دارو هم توی در واقع پایپلاین تولید هست.
داروهای بیوتکنولوژی در درمان هدفمند هستند و به خوبی می توانند در پیشگیری و درمان بیماری های نادر و متابولیکی استفاده شوند. دکتر ژاله برشوساز، متخصص داروسازی، استاد تمام فارماسیوتیکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جزو پژوهشگران برتر دنیا:
اینجانب دارای اچ ایندکس 50 و بیش از 9100 سایتیشن در مورد مقالات خودم هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من دارورسانی هدفمند هست که به خصوص برای داروهای مختلف با عوارض جانبی بالا که باعث ایجاد سمیت در حالت معمول میشن و بیمار رو با عوارض جانبی شدید مواجه میکنند قرار گرفته. در این روش دارورسانی کمترین عوارض جانبی در بیمار ایجاد میشه و دارو به صورت هدفمند به قسمت خاصی از بدن هدایت میشه، به خصوص داروهای ضد سرطان، داروهایی که برای درمان بیماری‌های التهابی از قبیل بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری مالتیپل اسکلروز مورد استفاده دارند، به خوبی میتونن با استفاده از سامانه‌های دارورسانی هدفمند به قسمت‌های خاص از بدن که نیاز به اثر درمانی اونها هست هدایت بشن، در حالی که عوارض جانبی این داروها رو در ارگان‌های دیگر بدن به حداقل برسونیم.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز، پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها: فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موسیقی: موضوعات رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل برآوری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهی گر نخواهی باغ شاید این بار کمی بهتر نبشت. عاشقی را غرق در باور نبشت، قصه ها را به سندی گر نبشت. از کجای این باور آمد گر رود سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذاشت سرنوشتت سر گذاشتم. همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان. در فلک صفی نمانده این زمان هر بزن تا بیکرانه. سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدی گر نوشت. از کجای این باور آمد گر روید سر بر نگردد سر نبه به سینی از سر نبه به سینی از سر.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های عزیز. ندای ملکوتی از آن مغرب به افق تهران، ساعت 17:33 به گوش دل و جان خواهد نشست. پروردگارا، ذکر تو به زندگی من معنا می دهد، نام تو لحظه های پاییزی من را پر می کند از عطر دلانگیز یادت، نامت کلید درهای بسته است، نامت را که می برم آرامش عجیب مرا فرا می گیرد، نام تو آرام جان من است.
سین اول سبحان الله. پاک و منزه است خدایی که تو را آفرید، او که آرام بخش است و آرام جان.
به نام خداوند جان آفرین. سلام بر شما یاران مهربان، شما عزیزان عاشق، شما همراهان با وفا که در این لحظه های زیبا برای دل سپردن به عشق الهی پای سجاده نشسته اید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل الناس ولكن أكثر